بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. خب آخرین مسئله‌ای که در جلسه گذشته به اون پرداختیم، البته مسئله رو بحث کردیم و تمام شد، ولی کن چون آخر ساعت شد گفتیم جمع‌بندی شد دوباره این جلسه تکرار خواهیم کرد. این مسئله بود که اگر کسی کسی رو وادار کنه از یک ارتفاعی بالا بره و اون طرف بالا بره و بعد بیفته و بعد بمیره چه حکمی داره؟ آیا شخص مکره رو قصاص خواهیم کرد؟ آیا دیه‌ای بر او هست یا نه؟ حضرت امام رضوان الله علیه این مطلب رو در مسئله 38 تحریر الوسیله در کتاب القصاص به این شکل مطرح کردن. فرمودن لو اکرهه على صعود شاهق فزلق رجله و سقط فمات، اگر اینو بادار کرد بره بالا و اونم رفت و افتاد و مرد، فظاهر ان علیه دیه، به نحو مطلق فرمودن مکره دیه باید بپردازه، لل قصاص، قصاص نداره. بعد فرمودن بل ظاهر ان الامر کذالک، یعنی باز هم قصاص نداره و فقط دیه است. لو کان مثل السعوده موجبا للسقوط غالبا، که اگر این صعود غالبا موجب سقوط هم باشه باز حکمش همینه، یعنی فقط دیه داره و قصاص نداره. بعد فرمودن الا اشکالن، که البته این قسمتش رو فرمودن خالی از اشکال نیست، ولی نفرمودن بالاخره حالا چی میشه. این فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه بود. ما بحثش رو گفتیم که این بحث رو فقها ها مطرح کردن. حالا میخوایید قبل از اینکه حالا اون جمع‌بندی رو بگم این رو بگم که گفتیم مثلا توی تحریر علامه تعبیر داره صعود نخله، تعبیر اون وقت اینه که فل قصاص و علی المکره، چون تعبیر داره که قصاص بر مکرهه، علی اشکالن. بعد فرموده والاقرب وجوب و دیه، اولش میگه قصاص بر مکرهه، بعد میگه علی اشکالن، بعد میگه دیه. بعد در مثلا قواعد تعبیر داره وجب از زمان، نمیگه دیه یا قصاص که ظاهرا مقصودش همون دیه است. بعد در غایت المراد تعبیر فعلیه دیه داره و در مجمع الفائده فعلیه دیه ذکر شده و استدلال شده که لعنه لیس به قاتل عمدن، چون این قاتل عمد محسوب نمیشه، پس مثلا دیه هست. بچه هم گفته چون خطای محض نیست دیه بر عاقله نیست. کاشف اللسام کسی بود که این مسئله رو یه مقدار بهش بیشتر پرداخت، ما گفتیم قبلا. بعد از اینکه اقوال رو یه اشاره کرد فرمود که انه انکان الغالب فی مثل هذا الانسان اذا سعد مثل تلک الشجره السقوط والغالب فی السقوط الموت فالاکراه علی کالاکراه علی تناول السم و الا، یعنی اگر اونجوری نبود، فإن لم يقصد به القتل فلا اشکال فی سقوط القصاص عنه و ان قصد فبناء على ما تقدم علیه القصاص و يحتمل الفرق بین فعل ما يقتل نادرا والاکراه علی. این فرمایش کاشف اللسان بود که به نظر من دقیق ترین بحثی است که توی این بحث مطرح شد. صاحب جواهر رضوان الله علیه تقریبا فرمایشات صاحب کاشف اللسان رو تکرار کرد و مرحوم آقای خویی آمدن فرمودن که لو اکرهه علی صعود جبل او شجره او نزول بئر فزلت قدمه و سقط فمات فان لم يكن الغالب في ذلك السقوط المهلك ولا هو قصد به القتل فلا قود عليه ولا دیه، نه قصاص داره نه دیه. و الا اگر مثلا یه جوریه که غالبا سقوط هست ففیه وجهان، بعدش هم فرمودن والاقرب انه لا شیء، علیه، اصلا هیچ اشکال نداره شما یکی اکراه بکن به در یه جایی که میدونی اکراهش بکنی این بابا میره میفته میمیره، اون رفت و افتاد و مرد، به فتوای آقای خویی نه قصاص داره نه دیه داره نه هیچی، احتمالا یه جایزه هم بهش میدن که بالاخره یه نفر از جمعیت کم شده کنترل جمعیت مثلا از باب این، چون ایشون هیچی لا شیء علی، همچی خیلی راحت. یعنی شما الان یه نفر رو وادار کنی، میدونی الان این بدبختی بهش بگی برو بالای این مثلا درخت میفته دست پاش میشکنه یا میمیره، یا بالای این کوه میدونی میفته میمیره، بگی بری تو این چاه میدونی این حتما رفتن و افتادن و مردن با اکراه هم، نه اینکه مثلا بفرمایید و خودشم تشریف ببره، نه با اکراه گلوله رو اسلحه رو گوشی رو شقیقش می برو، آقا اون بدبختم میگه آقا من میمیرم یا برو، یا همین رفت افتاد مرد. آی خوب هیچ لا شیء علی الحمدلله. بعد من جناب آقای فیاض میفرمان نه جزاؤه الحبس، نه این حبس داره، حبس هم یعنی حبس ابد، یعنی اینجوری نیست که هیچی برش نباشه، یعنی قصاص و دیه نداره ولی حبس داره، که حالا شاید مرحوم های خویی هم میخواستن همینو بگن ولی عبارتشون به تعبیر عرب ها خانت کل عبارت. به هر حال این مطالبی بود جلسه قبل عرض کردم، اما فرمایش درست همون فرمایش کاشف اللسامه که من اینجا به این شکل توی این نمودار اشاره کردم. ببینید باید حضرت امام هم بر واقع مسئله رو تفکیک می‌کردن، امام هم همینطوری خیلی کلی مسئله رو مطرح کردن، در واقع فروز مسئله رو اشاره نکردن. حالا در انتها عرض می‌کنم صعود بر شاهق، حالا یا مشابهش اونی که آقای خویی مثال زدن نزول در بر، فرق نمی‌کنه، اگر به گونه ایست که به تعبیر امام مثل سعود موجبن لسقوط قالبن، این عبارت امام رو من آوردم، به تعبیر کاشف اللسان یعنی این بالا رفتن برای این آدم موجب افتادنه و این افتادن قالبن موجب مردنه، این مقصود اینه، مثل سعود موجبن لسقوط و این سقوط هم موجبن للموت غالبا. من این عبارت امام آوردم ولی دقیقش همون عبارت کاشف اللسان. در اینجا ما دو تا فرض رو در نظر گرفتیم، یک فرض اینه که این جناب مکره ما، همون بدبختی که الان اکراه شده، عالم به این مسئله است، متوجه هم هست، خودش میدونه که اگه بره میفته و این اگه افتاد میمیره، اینجوری نیست که نیفته یا اگر بیفته نمیره، میدونه که این کار از نیست، اینجا بره میفته و حتما هم بیفته میمیره. خب اینجا مثل اون موردی میمونه که یک کسی رو اکراه کنن بر کشتن خودش، خب حکمش قبلا گفتیم چیه، اینجا مکره قصاص نداره دیه نداره، ببخشید مکره قصاص نداره، مکره که مرد خدا رحمتش کنه، مکره قصاص نداره دیه نداره، ولی چون یه کسی رو وادار کرده در واقع بر قتل، حالا قتل خودش، قبلا هم فکر کنم اولین بار کسی که اینو گفته تو تاریخ فقه مرحوم مقدس اردبیلی بود رضوان الله علیه اگر اشتباه نکنم، فرمایش درستی است. بعد دیگه حالا کسانی مثل مرحوم عاشق جوادهای تبریزی رضوان الله علیه استاد بزرگوار ما هم فرمودن، ولی مطلب اصلش درسته که اون روایتی که میگه کسی که اکراه میکنه بر قتل حکمش حبسه، هرچند مورد روایت قتل شخص دیگری است، ولی این مقدار الغای خصوصیت میشه دیگه، حالا یکی کسی اکراه کنه بر قتل دیگری یا بر قتل خودش فرق نمی کنه، در هر حال این حکم هست. و گفتیم قبلا که اکراه بر قتل به اصطلاح تحقق پیدا نمی کنه. نه تحقق پیدا نمی کنه، یعنی به لحاظ خارجی اکراه حاصل نمی شه. می شه، ولی حکمش یعنی اثر اکراه رو نداره، حکم اکراه رو نداره. بنابراین کسی رو که خودش می دونه بره بالا می افته و می میره، بره تو این چا می افته و می میره، اکراه کنه، این حق نداره بره. اگر رفت که خودش مفعل حرامه، خودکشیه، و اگر این کارو کرد قصاص و دیه نداره. بله این بابا چون اکراه کرده، ما از اون روایت که قبلا گفتیم، اون روایت یه چیز تعبدیه، ما از اون روایت استفاده میکنیم، اکراه بر قتل حکمش حبس ابده، این آقا رو مکره رو حبس ابد. اگر در همین فرض که صعود موجب سقوط و سقوط موجب مرگ، مکره عالم به این نیست، نمیدونه اگه بره میفته، یا متوجه نیست که اگه بره میفته بیفته میمیره، فکر میکنه نمیفته، یا اگه بیفته هم حالا نمیمیره. اگه اینطور شد و این رو اکراه کرد مکره بر این، اینجا قصاص بر مکره. طلبه هست یه وقت، دزفولی هم هست، ممکنه میشه دیگه، گفت کلاه تو چا نمیافته، به حالا اگه افتاد چی؟ آره دیگه، مثلا این بهش میگه برو تو این چاه، این فهم کنه مثلا این چاه عمقش 2 متره، خبر نداره این چاه مثلا 20 متره عمقش، یه حالا افتادیم هم 2 متر میافته، یه پامون میشکنه. اون میگه اگه نری با گلوله میزنه، چیز نیست تا تعارف نگرده بفرمایید اونم بپره تو چاه، اون بایستده اون بالا میگه اگه نری تو این چاه میزنم با گلوله جنازت بره اون تو توی چاه. اینم میگه خالی چاه که 2 متر بیشتری ما میریم توش، فوقش هم افتادیم میخوریم زمین، دست پامون میشکنه نمیمیری. بعد میره میفته میره نخیر آقا این چاه به 2 متر نیست، خیلی بیش از این حرفاست، میفته میمیره. آه اون بحث دیگه است، قبل از این که بره میگیم بهش وصیت کنه بنویسه شرایط رو که ما بدونیم. بله اینم خوبه. ببینید ما چندین بار عرض کردیم بحثی که الان داریم میکنیم، امام رضوان الله علیه و دیگران دارن میکنن، همه بحث ثبوتیه. یعنی اگر ثبوتن اینطوری باشه حکمش اینه. بحث اثباتیه بحث دیگه است که حالا کدوم یکی از این صور بوده واقعا، اون بحث اثباتی میشه که اون بحث دیگریست. بله اگر این صعود یا سقوط یا اون پایین رفتن نزول، حالا این من صعود از باب این که امام و مشهور فقها بحث صعود رو مثال زدن، فرمایشهای خویی درسته، صعود و نزول فرقی نمی کنه، مثالش از این جهت فرقی ما هم نداره. اگر این صعود یا نزول غالبا موجب مرگ نیست، غالبا یا موجب افتادن نیست یا موجب، اگرم افتاد موجب مرگ نیست، ولی خب البته این بدبخت افتاد و مرد، بحث ما در این فرضه ها، هرچند این مورد غالبا اینجوری نبوده اما این یکی خب بالا افتاد مرد. یه وقت هستش این آقای مکره ما، با اینکه اینجا خب مثلا فرض کن یه چاه 3 متریه، کسی بهش بگی بره تو چاه 3 متری بیفته معمولا نمیمیره، یا مثلا یه ارتفاع مثلا 3-4 متریه، کسی معمولا از روز 3-4 متر بیفته نمیمیره، ولی این مکره ما به اون تعبیری که امام در بعضی از مسائل داشتن رجاعن گفته حالا ایشالله میفرستیمش اینجا میفته میمیره، به قصد این که این بمیره فرستادنش اینجا، گفته حالا برو بالا یا برو تو چاه، به قصد این که این بره و بیفته و بمیره، ولو این که حالا احتمالاً غالباً کسی نمیافتاده و نمی، یا اگر میافتاده نمیمرده. خب اینو ما قبلاً گفتیم، این مثل اونجایی میمونه که شخص اون ابزاری رو که به کار میبره ابزارش غالبا کشنده نیست، ولی به قصد قتل به کار میبره و منجر به قتل میشه. ما گفتیم این قتل عمد قصاص داره، اینجا ما میتونه قصاص داره. هرچند کاشف اللسام اون انتهای عبارتش به نیش قلمی، یه نیشی به این مطلب زده ایشون، فرموده و یحتمل الفرق بین فعل ما یقتل نادرن و الاکراه علی. ممکنه ما بگیم یه فرقی داره اون جایی که یک کسی خودش یک کاری رو انجام میده که عادتاً کشنده نیست، به قصد کشتن ها و منجر به مرگم میشه. مثل اینکه مثلا طرفو از 4 تا پله هل میده، آدم از 4 تا پله بیفته عادتاً نمیمیره، ولی مثل اون دزد خونه ما میگه حالا علی جان روز ولادت شماست، امیدواریم انشالله این سید با این 4 تا پله بمیره، قربتاً الله هل میده این سید ما رو، با این هم بند خدا میخوره زمین، مثل ما دست با چلفتی هم هست میفته میمیره. مرحوم کاشف اللسان میگه اینجا ما میگیم قتل عمده، ولو این غالباً کشنده نبوده، ولی خب این به قصد قتل انجام داد. اما اگر این بابا خودش این کارو نکرد، به یکی دیگه گفت ببین اینو هول بده از پله، اگه هولش ندی من تو رو میکشم یا دستتو میبرم، اکراه کرد، او هول داد، اینجا بگیم نه این دیگه اون حکم رو نداره، ایشون اینجوری میخواد بگه. البته توجه دارید اون جایی که شخصی رو اکراه میکنن، قبلا گفتیم اگر از مواردی باشه مثل قتل شخص ثالث که اکراه حکم نداره، لا اکراه فی القتل مثلا، حالا مضموناً نه این روایت نداریم، اگر اینجوری باشه خب هیچی، اونجا اون مکره قصاص نداره، حبس ابد داره، اونم تعبدن. اما اگر دون القتل بود که اکراه تحقق پیدا کرد، گفتیم که قصاص بر مکرهه، اینو قبلا گفتیم. بنابراین برخلاف فرمایش کاشف اللسان، ولی ایشون فرموده یحتمل، نگفته حتما، خودش ظاهرش هم قبول نداره، ولی حالا به عنوان یک احتمال مطرح کرده. ما نه میپذیریم که اگر کسی رو اکراه بکنیم بر کاری که اون کار غالبا موجب مرگ نیست، ولی به قصد این که منجر به مرگ بشه این کارو بکنی، این مثل همین مونه که خود مکره این کارو کرده باشه، بنابراین قصاص میشه. بله اگر این مکره ما در این فرضی که گفتیم، یعنی اینجایی که غالبا موجب مرگ نیست، قصد کشتنم نداره، این کارو میکنه و اتفاقا منجر به مرگ میشه، اینجا دیه هست، همونطوری که کاشف اللسام هم فرمود. با توجه به این توضیحات نسبت به فرمایش حضرت امام، ما دو تا تعلیقه میزنیم. اون قسمت اول که امام فرمودن لو اکرهه على صعود شاهق فزلق رجله و سقط فمات فالظاهر ان علیه دیه للقصاص، که مقصودشون، ما با این فرض این تعلیق رو زدیم، ما مقصودشون اونجاییست که مثل صعود موجب سقوط غالبا نیست، با توجه به ذیل فتواشون، با ذیل عبارتشون، اون عبارت بالا ولو مطلقه مقصود ازش اونجایی ما فرض کردیم که این سقوط غالبا موجب این صعود غالبا موجب سقوط و این سقوط غالبا موجب مرگ نباشه. در این فرض ما این تعلیقه رو داریم که این طرف دیه میخواهد پرداخت، قصاص نخواهد شد الا اذا قصد القتل بذلک، و همین فرض که غالبا کشنده نیست، غالبا نمی افتند و نمی میرند، اگر قصد قتل کرده و منتهی به قتل شده قصاص میشه. بعد امام فرمودن بله ظاهر ان الامر کذالک، یعنی باز دیه لوکان مثل سعود موجب للسقوط غالبا. بعد اینجا ما تعلیقمون اینه که بل در این فرض علی المکره قصاص فی هذا الفرض الا اذا کان المکره عالم، این عالما باید باشه عبارت، اذا کان المکره عالما و متوجها به ان مثل هذا السعود موجب للسقوط، که در این فرض مکره که میداند مکره قصاص نداره و حبس ابد داره، که باید این عبارت چند من می نوشتم که باز اینم فراموش کردم که یحبس المکره ابدا. بله اونجا اگر کسی رو وادار کنن به این که سم بخوره و خود اون طرف هم می دونه که سمه بخوره می میره، اون نباید بخوره، اما اگر خورد ما میگیم حبسه. اون که مثل اینه که میگه خود تو بکش دیگه، فرقه یه نوع کشتنه دیگه، خوردن سم هم یه طریق خودکشیه. خب این مسئله تمام. اما مسئله 39، مسئله 39 حضرت امام اینجوری میفرمان که حالا این مسئله در واقع از شرایع مرحوم محقق رضوان الله علیه گرفته شد، اما حالا فرمایش امام میخونیم بعد عبارت شرایع رو. امام میفرمان لو شهد اثنان به ما یوجب و قتلا کل ارتداد مثلا، او شهد اربعتون به ما یوجب و رجما کل زنا، ثم ثبت انهم شهدوا زورا بعد اجراء الحد او القصاص لم یزمن الحاکم ولا المأمور من قبله فی الحد و کان القود علی الشهود زورا مع رد دیه علا حساب شهود. شون می فهمن اگر دو نفر شهادت دادن مثلا به یه چیزی که موجب مرگ میشه، مثلا ارتداد، یا چهار نفر شهادت دادن به یه چیزی که اونم موجب مرگ میشه مثلا زنا که موجب مثلا رجم میشه، ثم ثبت انهم شهدوا زورا یعنی شهادتشون شهادت باطل بوده، خلاف واقع بوده، که البته مقصود با توجه به توضیحی که بعد خواهیم داد یعنی این شهود خودشون از اول میدونستن دارن دروغ میگن، عمدن رفتن شهادت دادن که آقا این فلان کارو کرد یا فلان چیزو گفت تا این حکم پیدا بشه این به کشتنش بدن. بعد اجراء الحد، قبل از اجراء حد معلوم بشه که خب حد متوقف میشه، حدی که مستند باشه به یه شهادت باطلی که قابل اجرا نیست، بعد از اینکه حد اجرا شده یا قصاص انجام شده اگه مورد قصاص بوده، بعد از اجراء حد یا قصاص معلوم شد که اینا دروغ گفتن. حالا این حاکم که حکم کرد، قاضی ما، و اون مأمور اجرای حکم که حکم رو اجرا کرد مثلا کشت اون طرف رو، آیا اونا ضامنه؟ امام فرمان نخیر، اینا ضامن نیستن. خب حالا این شهود چه کار کنیم؟ این شهود الان باعث شدن که یه بابایی بمیره، چکارش کنیم؟ امام میفرماد قود علی الشهود. خب قود علی الشهود یعنی چی؟ بحثش بعدن میاد که اگر چند نفر با هم یه نفر رو بکشن چجوری میشه اینا رو قصاص کرد، اونجا جواب میدیم، خواهیم گفت، قاعده داره همتون هم بلدی، ولی به اندازه یه دونه آدم حق قصاص داره. وقتی چند نفر کشتن میتونه همشونو بکشه، ولی اگر کشت باید مازاد بر اون یه نفر رو دیهشو بده. مثلا اگر چهار نفر شهادت دادن و یه باعث شدن، حالا چهار نفر شهادت دادن که شهادت زوره و باعث شدن یرف مرد، مثل اون میمونه که چهار نفری اونو کشتن. الان ولی میتونه یکی از اینا رو بکشه، میتونه دوتاشون رو بکشه، میتونه ستاشون رو بکشه، میتونه چهارتاشون رو بکشه. اگه چهارتاشون رو کشت، باید سه چهارم دیه یه هر کدوم رو بده به خانوادهشون، یک چهارم دیهشون چون حقش بوده که هیچ. اگه مثلا دوتاشون رو کشت، باید به اندازه نصف دیه کامله رو بده که اون دو نفر دیگه که زنده موندنم اونام باید مابقی دیه رو تکمیل بکنن، که اون دیه اون بابایی که به اصطلاح دو نفری که کشته شدن هر کدوم نصف دیه شون رو بگیرن، که در واقع توی اون فرض اون ولی نصف دیه رو میده، اون دو نفری هم که کشته نمیشن هر کدوم یک چهارم دیه رو میدن که مجموعش میشه نصف. این دو تا نصف دیه، یه نصفش دیه به یکی از اینایی که کش خانواده یکی از اینایی که کشته شده داده میشه، یه نصف دیه به خانواده اون یکی داده میشه. این تعبیر امام که فرمودن کان القود علی الشهود زورن معرد دیه علی حساب شهود، مقصود اینه که حالا به همون جوری که عرض کرد نه خودش، وقتی چهار نفر مشترکن یک کسی رو کشتن و مشارکتشون ثابت شده، میتونه هر کدومشون رو خواست. ببینید مشترکن که میگیم، نه اینکه اینو بعد بحث میکنیم ها، نه اینکه مثلا چهار نفری رفتن یکی واسطه مراقب بوده ببینه کسی میاد یا نمیاد، یکی دیگه مثلا دست پای اینو بسته، یکی دیگه اومده نمیدونم چاقو زده تو شکمش، اینجوری مقصود نیستا. این مقصود اینه که چهار نفری مثلا چهار تا چاقو فرو کردن تو شکم این که این منجر به مرگ شده، مقصود اینه ها. حالا من بعد از جلسه میگم که آقای عابدی و آقای مکی دو نفری یک شما رو چیز کنن که معلوم بشه چه جوری دو نفری یه نفری میشه کش، اون بعدش توضیح میدیم. این اجرای عملی میدانی میخواد. فقهای گذشته به روش‌های عینی اعتقاد نداشتن، ما از روش عینی استفاده میکنیم. بعضی از روش شلازاله چرا میشه دیگه، شما گفتی گو علی، الان شما گفتی دیگه، من هم جدی میگم، من که شوخی نمیکنم. شما میگی نمیشه بگیم، خب شما گفتی دیگه، ولی فقها نگفتن، اب نداره، شما میگی دیگه. حالا میرسیم بهش، حالا بحثش الان اینجا نیست، حالا میرسیم. بله، حالا اون یه بحثایی داره که اگر مثلا یک جرائم دیگری کسی انجام داد، عناوین دیگری پیدا کرد، مجازات های دیگری. مثلا اینجا امامو دقت کنید، امام فقط فرض کرده که اینا قصاص میشن، در حالی که حالا بعد که روایاتشو میخونیم تو روایاتشون دو تا مجازات هست، فقط مجازات قصاص نیست، یه مجازات دیگه هم برای این شهود ذکر شده، البته در موارد خاصش. امام چون کلی گفتن فراتر از اون مورد خاصه، فقط یه مجازات رو ذکر کردن، شاید از این بابم فقط این یه مجازات رو گفتن، ولی تو روایات چون موردیه یه مجازات دیگه هم داره و اون اینه. ببینید روایاتش که حالا بعد بهش میرسیم، این شاهدایی که شهادت میدن، یه وقت شهادت میدن مثلا بر ارتداد طرف که منجر مثلا به مرگ میشه، یه وقت شهادت میدن به زنای مثلا محسنه که منجر باز به مرگ میشه. اونجایی که مثل ارتداده، خب اونجا امام فرمودن بعد که معلوم شد اینا شهادتشون دروغه، قصاص پیدا میکنه ولی. در اونجایی که شهادت بر زناست، غیر از این که ولی حق قصاص پیدا میکنه، کاری که اینها انجام دادن مصداق قذف میشه، و چون مصداق قذف میشه حد قذف هم دارد، که حتی تو اون روایت داره، ما قبلا تو حدود خوندیم، سه نفر میرن پیش احیم عبی طالب شهادت میدن میگن آقا یکی زنا کرده، حضرت فرمود چهارمی کو؟ میگن داره میاد، آقا عقب افتاده، ماشینش توی ترافیک گیر کرده. حضرت فرمود علل حساب این ستا رو حد قصد بزنید، اونجا همون میذارنشون بر حد، چون اون که شاهد میاد میگه خودش مصداق قذفه، اگر ثابت شد حد قذف از شاهد ساقط میشه. اونو تو بحث حدود گفتیم، کسی که میره شهادت میده بر زنا، چون اون قصد، اون شهادت بر ارتداد اون مصداق قذف نیست، به قذف ربطی نداره، ولی شهادت بر زنا مصداق قذفه، تا شهادت میده میشه قاذف، اگر ثابت شد شرعا حد قذفش ثابت میشه، اگه شرعا ثابت نشد حد قذف است. برای همین حالا شاید علت این که امام نفرمودن این بوده که مسئله شون عمومیه، اختصاص به مسئله بحث زنا نداره، ولی در مورد خصوص زنا روایت داریم، حالا میرسیم به قاعده همینه اقتضا میکن. قسمت دوم مسئله که این عبارت رو مرحوم محقق داره در شرایط همین دوتا بحث بود، این است که ولو طلب الولی القصاص کذبن، اگر این ولی دم مثلا یکی مرده بعد یکی رو به عنوان این که قاتل اینه الان گرفتنش و بردنش دنیا این قاتل، بعد این ولی دم خودش میدونه که این بابا بدبخت قاتل نیست، میره دو نفرم شاهد جمع میکنه میگه شما بیا شهادت بدید که این اینو کشت، اونا هم شهادت میدن، اینو میگه خب حالا قصاصش کنید و این بابا میکشنش قصاصن. لو طلب الولی القصاص کذبن و شهد الشهود و زورن فهل القود علیهم جمیعا، حالا همه شونو قصاص میکنیم، یعنی ولی و شهود و همه رو با هم، این یه احتمال، او علل ولی یا فقط این ولی رو که طلب قصاص کرد در حالی که خودش میدونست که اینا دروغ دارن شهادت میدن و خودش رفته پول داده به اینا آوردتشون، او علل شهود چون اونا بودن که اثبات رو درست کردن، کدومش درسته؟ امام میفرمان وجوهان اقربها الاخیر، که شهود فقط قصاص میشن ولی قصاص نمیشه، این فرمایش امامه. عبارت شرایع رو سریع بخونم، لو شهد اسنان به ما یوجب قتلن کل قصاص او شهد اربعتون به ما یوجب رجمن کل زنا و ثبت انهم شهدو زورن بعد الاستیفا لم یزمن الحاکم ولل حداد، یا بله همه حداد، یعنی اون کسی که حد رو اجرا میکنه، و کان القود علی الشهود لانه تسبیب متلف به عادت شر، که همون مطلبی است که امام فهمید. نعم لو علم الولی و باشر القصاص، فرض محقق رو دقت کنید، ولی میدونه که اینا دروغ میگن ولی خودش مباشرتا میره قصاص انجام میده، یعنی خودش میره اون طرف رو میکشه، کان القصاص علیه دون الشهود لقصده الى القتل العدوان من غیر غروره، بدون اینکه فریب خورده باشه یه بابایی رو عمدن کشته خودش قصاص خواهد شد. این مسئله رو ملاحظه بفرمایید، انشاءالله هفته بعد بحثش کنیم، بیال امروز فرصت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.